بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنیدید اهداف خلقت انسان در آیات و روایات آمده، که بزرگان دین ما از مجموعه اون آیات و روایات اینطور برداشت فرمودن: الغرض من خلقت الانسان معرفت الله و الوصول الى درجت خوب بهی والانس به. خاک رو به اراده عالمانه و حکیمانه و عادلانه و رحیمانه خودش تبدیل به انسان کرد تا ظرف معرفت کاملی نسبت به خودش در این عالم پدید بیاره. این معرفت و شناخت برای همه قابل به دست آوردن، از همه معرفت ها هم آسانتر به دست میاد. یکی بخواد بره عارف به شیمی بشه، عارف به ریاضی بشه، عارف به فیزیک بشه، عارف به رشته های طب بشه، خیلی مشکله، سالها باید زحمت بکشه تا در این زمینه ها، البته در یه رشتش اونم به طور ناقص، اهل معرفت بشه. اما به وجود مقدس او در کمترین زمان و با کمترین معونه، شایدم با هیچ معونه، میشه به معرفت رسید. اون وقت این معرفت وقتی که در ظرف دل قرار میگیره، فقط خودش میدونه که این ظرف به خاطر مظروفش، یعنی اونی که درش ریخته شده، چه ارزشی پیدا میکنه، چه قیمتی پیدا میکنه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، خدا به قیافه شما، به صورت شما، به اموال شما هیچ نظری نداره. نه با قیافه شما رو ارزیابی میکنه، نه با مالتون شما رو ارزیابی میکنه. ولکن ینظر الی قلوبکم، به دل شما نگاه میکنه. دل وقتی ظرف معرفت بشه، میشه مطلع الفجر نور خدا، اوصاف خدا، صفات خدا. امام صادق می‌فرماید میشه عرش خدا. قلب المؤمنه عرش الله. در یه روایتی حضرت می‌فرمایند قلب المؤمنه حرم الله، و این حرم با حرم کعبه خیلی فرق میکنه. صاحبان این قلب رو پیغمبر میفرماین اعظم و حرمتن من الکعبه، ارزششون و حرمتشون و اعتبارشون از کعبه عظیمتر. فرق میکنه خانه خانه گل باشه یا خانه خانه دل باشه. فرق میکنه که خانه جلوه رحمت باشه یا جلوه معرفت باشه. این تعداد سنگی که کعبه رو تشکیل دادن سنگم به خاطر انتصاب به پروردگار احترام دارن، ولی دل با معرفت خدا یه موجود زنده بی نظیر. یه دلی محل نقش اسماء خدا باشه، محل نقش صفات خدا باشه، و بعدم روی صاحبش زیباترین اثر رو بگذاره که صاحبش رو از گل پاکتر نگرد. چرا ما میگیم انبیا دارای مقام عصمت هم؟ به خدا به خاطر دلشون. چرا میگیم ائمه دارای مقام عصمت هم؟ به خاطر قلبشون. امام صادق علیه السلام از قلب تعبیر به انبار کردن و از اعضا و جواره تعبیر به مصرف کننده. خود اینا هیچی رو نمیتونن انبار بکنن، نه دست، نه گوش، نه چشم، نه زبان، نه قدم، نه بدن، نه استخونها، نه خون، نه گوش. این قلبه که اون چه رو انبار میکنه از جنس مثبت یا منفی، این اعضا و جواره از او خرج میکنه. امام صادق میفرماید تمام حرکات اعضا و جواره شما محصول دل شما. اگر نمی بینید دل که نمی بینه، اگر می بینید دل که می بینه، اگه گرهی رو باز می کنید دل که به وسیله دست باز میکن. اگر به دیدن آگاهی میرین، دل که پا رو استخدام میکنه شما رو میبره. تمام حرکات امام صادق میفرماید مهارش دست دله. این چشم شما نیستش که میبینه، دل میگه ببین، و چشم محتویات دل رو خرج میکنه. این چشم شما نیست که گریه میکنه، این گریه مال دله. ما هممون هم از بچگی شنیدیم اونی که گریه داره مال رقت قلبشه، درسته؟ اون وقت یه دلی، وقتی مرکز انوار معرفت الهی شد، این اعضا و جواره وقتی از این معرفت خرج میکنن چه کار میکنن؟ چه میکنن؟ ما تو زیارت های حضرت سید و شهدا که خیلی هم هست، شاید یه قسمت عمده ای از مفاتیح زیارت حضرت، نه اشاره به چشم حضرت داریم، نه به گوششون، نه به دستشون، نه به قدم مبارکشون. میبینیم ائمه ما در زیارت ها میگن بزل محجته فیک، قلبشو فدای تو کرد، خون قلبشو فدای تو کرد. نمیگن خون دست، نمیگن چشم، نمیگن بدن. قلب بود هر کاری کرد. تمام کارهای حضرت سید و شهدا مال معرفت قلبیش بود، تمامش. خدا رو با چراغ معرفت می دیدن، لمس می کردن، خواستش رو با دل می فهمیدن. بعدم به خاطر اون جمال مطلق و زیبایی مطلق و رسوندن خودشون به اون زیبایی، وارد یه سلسله اعمال مثبت می شدن. جاده معرفت به جانب خدا بسیار جاده کوتاهی، زمان هم خیلی نمیبره، کافیه یه مرد یا یه زن به بخشی از قرآن کریم دل بدن، کافیه. مثلا به آیات آخر سوره مبارکه حشر دل بدن. این آیات میگه خدا کیه، خدا رو معرفی میکنه. کافیه به یه قسمتی از فعل خدا در این عالم دل بدن. فعل خدا، کاری که کرده، فعل خدا یه دونش خودتون، خود شما فعل الله. کافی آدم یه رو فقط بیشینه فکر بکنه که این کارگاه که از خاک برآمده به قدرت او برآمده، تا آخر عمر آدم خدا رو در خودش میبینه، تا آخر عمر. قیامت رو هم با همین صورت به باور مردم داد قرآن. وقتی یه وفخون پوسیده رو برد مسجد، قرآن میگه فشار داد این استخونو به صورت یه خاکستر نرم، از لای دست شروع کرد به ریختن، با حالت عصبانیت به پیغمبر گفت من یحیی العظام، همیگی مرده ها رو زنده میکنن، کی زنده میکنه؟ وحی الرمیم، این خاکستر نرم و چی دوباره به صورت یه انسان کامل در میاره؟ با تلخی، من یحیی العظام وحی الرمیم، یعنی باور کردن اینی مرده زنده شده. انقدر پروردگار نرم جوابشو داد، آروم جوابشو داد. به پیغمبر فرمود قل یحیی الذی اول مرتن و هو بکل خلق علیم، بهش بگو خودت و همه این زنده ها 100 سال پیش خاک بودیم، ما نبودیم. این خاک ها تبدیل به گیاه و گوشت حیوانات شد، پدر مادرتون اینا رو خوردن، یه قسمتی از خوراک پدر مادرتون نطفه شد، شما رو به وجود آوردم از این خاک. من که یه بار ساختمت، بار دوم مشکل بسازمت؟ یه دقیقه میشه ایمان به قیامت پیدا کرد، یه دقیقه. کمتر از یه دقیقه هم میشه خدا رو پیدا کرد. آسون ترین معرفت، معرفت خدا. یک کسی بخواد استاد ریاضی بشه 20 سال میکشه، یک کسی بخواد اهل معرفت به خدا بشه 10 دقیقه میکشه، 10 دقیقه. یه ثانوی مذهب که قائل به دو خدا بود اومد مدینه، بره خدمت امام صادق پافشاری کنه که عالم دو تا خدا داره. قبل از این که بره خدمت حضرت صادق، حشام ابن حکم نشسته بود لب جوی پیرنشو میشوست، یه جوان 22 ساله که امام صادق هر وقت او رو میدید تموم قد براش بلند میشد، چون اهل معرفت بود. اهل معرفت خیلی ارزش داره، خیلی. شما یه حدی معرفت به خدا دارین، من خداشناسی براتون نمیگم، این مقداری هم که دارم میگم اضافه کننده عشقه. پیغمبر میفرماید اگر یکی از این اهل معرفت قیامت از کنار ما 124 هزار پیغمبر بخواد رد بشه و ما 124 هزار نفر نشسته باشیم، کلمون به احترام او بلند میشه. اینقدر دل با معرفت ارزش، اینقدر. امام عسکری میفرماد همه عالم رو یه لقمه کنم تو دهن یه دونه از اینا بذارم، میترسم در حقش تقصیر کرده باشم. من اینا رو میگم نه برای این که چیزی به شما بپردازم، به شما پرداخت کرده خدا، میگم قدر خودتونو بدید که یه وقت اگر گناهی، شخصی، خانه‌ای، دار و دسته‌ای شما رو خواستن بخرن، نفروشین خودتونو، بگین قیمت ما رضای خدا و بهشته، ما معامله نمی کنیم خودمونو با شما. فلا طبیعوها، امیر المومنین می فرمد نفروشین خودتون، شما رو به قیمت گرون خدا خریده، حق ندارین خودتون رو بفروشین، شما مالی کس دیگه این، خوبم خریدتتون او خوب خوشاندش پیرنشو میشور. گفتش که جوان خانه امام صادق کجاست؟ گفت بر چی میخوای؟ گفت من از راه دور اومدم، ثنوی مذهبم، میخوام برم با امام صادق بحث بکنم. گفت لازم نی با ایشون بحث بکنی، با من بحث. گفت دارم میرم بگم عالم دو خدا داره. خوشام گفتش که هر کدوم از این دوتا کل کار آفرینشو میگردونن. گفت بله. گفت خب یکیشون که داره میگردونه دیگه، ما به دومی چه احتیاجی داریم؟ اگه یکیشون یه جا رو نمیتونست بگردونه، شریک لازم داشت. تو میگی هر کدومشون کل چرخا رو میگردونن، خود داری میگردونه یکیشون که، دومی چی کار هست؟ یه حشام گفت تو هم مال اون مدرسه ای؟ گفت بله، من خاک پای اون مدرسه‌ام. گو شاگرد که این باشه استاد شده. گفت اسم چیه؟ گو هشام. گو یه دونه از خدا رو اما گرفتی، معلوم شد اصلا وجود نداشته و ما خیال میکردیم داره. این توحید، این معرفت، به همین راحت. خدا با ما هست، احتیاج به جستجو نیست. همه مباحث خداشناسی یاداوریه نه اثبات. یاداوری در این که آقا در حق حق اشتباه کرد، یاداوری. معرفت الله. اون وقت خودم وقتی که قلبش از طریق معرفت با او پیوند بخور، اونجا به خودش قسم درد غربت، درد هجران، درد ظلمت، درد نداری، درد بیماری، تمامش قابل معالجه. این دردا بدون او میمونه به آدم، نه مال میتونه علاج بکنه، نه اولاد، نه مقام میتونه علاج بکنه نه جاه معرفت. خدا شاهده تو فضای معرفت زندگی کردن چقدر شیرینه. خدا شاهد من این مطلبی که میخوام بگم خودم هنوز نمیفهمم، درک نمی کنم. ولی پیغمبر میگه چیزی رو هم خودتون نمیفهمین بگین، شاید تو مستمعینتون کسانی باشن درک بکنن. تو درک نمی کنی. جمله شونم اینه: رب حامل فقه الا من هو و افقه منه. چه بسا نادانی و جاهلی مایه دانایی رو حمل بکنه به سوی دانایان، خودش درک نمی کنه ولی به جانب درک کنندگان می بره. به این خاطر من میگم خودم نمیدونم یعنی چی. به باطن این مجلس قسم نمیدونم یعنی چی. تواضع نمی کنم، حق شکست نفسی هم نمی کنم، چون نفس پیشم نی، پیش شیطونه، پیشم نی که بشکنم، باید باشه که آدم بشکن. یکی از بزرگان دین بر خودم نقل کرد، من یا واسطه دومم یا سوم، گفت رفتم نجف به این هدف که بعد از زیارت وجود مبارک حضرت مولا الموحدین برم دیدن آیت الله العظما آس جمال الدین گلپایگان. او مرد بزرگ شرارن مرحوم آیت الله العظمای بروجردی نامه به مسافر دادن در بسته که نجف بده آس جمال. آی بروجردی مرد خدا بود. من شنیده بودم یه بار، یه بارم تو کتاب دیده بودم، دو بار، یه شنیدن یه دیدن، خیلی گانم نکرد. خودم بلند شدم رفتم قم به امید این که شاهد جریان زنده است. به وسیله یکی از علما یه ساعتی تلفن و پس تلفن پیداش کرد. گفتم بریم در منزلش. یه سابقه قدیمی هم با اون مرد بزرگ داشت. گفتن حدودا الان 90 سالشه، از خونه بیرون نمیاد، حال نداره. در زدن یکی از پسرام یا دوتشون با هم بودن، هر دوشون یادم نیست ولی یکیشون مسلم با هم بود. اومدن در رو وا کردن، گفتم آقا هستن؟ گفتن بله. خوابیدن، گفتم بگین فلانیه. با اون حالش وقتی خبر دادن بلند شد تا دم در اتاق اومد منو بغل گرفت، خیلی گفت چه عجب. نشستم
گفتم آقا من یه داستانی رو از شما از قول کسی دیگه شنیدم، توی کتابم خوندم، اومدم از زبان خودتون بشنوم، میخوام چون رو منبر بگم، خیلی باید اطمینان به این قضیه باشه. گفت چیه؟ گفتم دفن آیت الله لزمای بروجردی. اتفاقا خود منم اون رو نزدیک قبر وایستاده بودم، حدود 3 بعد از ظهر بود. قرآن میگه اینا که میمیرن آسمان و زمین براشون گریه میکنه، جنازه رو میخواستن سرازیر کنن، خدا شاهده 3 قوم این شب شد، ابر گرفت، سیاه شنان میبارید که معلوم بود آسمان از این مرد کمرشکن شد. این قلب ازامات العالم سلم فی الاسلام سلمتون لا یسود دو هاشم. پیغمبر میگه با مردن یه عالم واجد شرائع رخنه‌ای به دین من میفته که تا قیامت چیزی پرش نمی کنه. خدایا من نه به خاطر این که تو لباس روحانیتم دارم میگم، به خاطر تو میگم. قدر عالمان شیعه واجد شرایطتون رو بدونید. هیچ دینی عالمان دینیش بیشتر از شیعه دشمن نداره، خزنده دارن مجالس رو از عالم دینی خالی میکنن، خزنده میگن نیازی نی، ختمه نیازی نی، جشن تولد پیغمبره نیازی نی، جلسه ده شبه میخوایم عزاداری کنیم آخون نیاز نی. ببینید خطر تا بغل گوشتون اومده، خزنده دارن حتی مجالس الهی رو از کسانی که معرفت دینی میدن تخلیه میکنن. اگر همه ما به غربت کشیده بشیم، نسل بعدی شما هیچ اطلاعی از قرآن و اهل بیت نخواهد. شما ممکنه تو مجالس جشن و عزاداری بی عالم شیعه برین چون قبلن عالم دیدین، ولی بچه هاتون نخواهند رفت، نبه هاتون که ابدا. وسوسه هم که دریاواره. گفتم آقا داستان دفن آیت الله لزمای بروجردی. گفت نه، اونی که شنیدی خوندی راسته، مال منه. این قضیه رو برای من گفت. 9 ماه بعد خودش از دنیا رفت. چقدر من خوشحال بودم دیدمش، خودش برام گفت، گفت مال منه. گفت پنجشنبه 7 صبح من رفتم منزل آیت الله لزمای بروجردی، ایشون نیم ساعت مونده بود به 7:30. 2-3 بار پرسید ساعت چنده. نزدیک 7:30 هم 2 بار با چشم باز لا اله الا الله گفت از دنیا رفت. تشییع شد. سه رسیدیم دم قبر. آقا ممدسن پسرش منو صدا کرد، گفت آقا پدرم به من وصیت کرده جنازه منو فلانی تو قبر بذار، بیا جنازه رو ببر پایین. ایشون فرمودن اصلا من بوختم، تعجب کردم نمیدونم چرا این همه مرجع تقلید و عالم تو قوم بود، آی بروجردی منو برشی انتخاب کرد. به منم گفت بابامو گذاشتی تو قبر، بند کفنشو باز کردی، صورتشو رو خاک گذاشتی، بابام گفته تلقین من رو هم خودت بخون. ایشون با یه حالی می فرمودن من با صدای آقای بروجردی 16 سال آشنا بودم، با نفسش، با هلهمش. وقتی وارد قبر شدم جنازه رو دادن به من، گذاشتم رو به قبله، بند کفن رو باز کردم، صورتش رو خاک گذاشتم، حرکتش دادم، تلقین رو شروع کردم، تلقین رو حفظ بودم، با دست شونش رو تکون می دادم، خدا رو گفتم، پیغمبر رو گفتم، فاطمه رو گفتم، امام مجتبی رو گفتم، امیرالمؤمنین رو گفتم، تو تلقینم به امام حسین چیزی اضافه شده که میت یادش باشه وقتی به اسم امام حسین میرسیم تو تلقین داره از شهید و به کربلا، یعنی مرده ناراحت نباش با اینا روبروی. تا آخر تلقین ایشون فرمودن آخر تلقین خب باید بگیم به میت هل فارقت علی العهد الذی فارقتنا من، یا هر چی هست جمله تلقین، آیا اینایی رو که بهت خوندیم برش استواری قبول؟ گفتم اذا سعلا ان ربک قول الله جل جلاله ربی، الان که میان ازت میپرسن قبلت بگو کعبه، پیغمبرت بگو پیغمبر اسلام، امامت امیر المؤمنین حسین شهید، اینا رو متعهدی؟ میت گفت یه مرتبه تو قبر آیت الله العظمای بروجردی همهمه کرد که بله متعهدم، بله خب اهل معرفت متعهدم. این آقای بروجردی به نجف با آسد جمال می نوشت پاکت دربسته که خود آسد جمال واکنه، هر دو سالی یه سالی یه بار بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله العظما آسد جمال دین گلپایگان حسین بروجردی را نصیحت کن. یه مرجع تقلید خودشو نیازمنده به یه آخوند واجد شرایط میبینه، اینا درس میبره. ما این عالم میگه وقتی رفتم دیدن آخر جمال توی خونه حدود 60 متر دو تا اتاق کاگلی پایین یه دونه اتاقم بالا آصف جمال روی تخت چوبی افتاده بود، تمام بدن غرق در درد بود. اون زمانا که خیلی تأسیسات پزشکی مثل حالا نبود، سن آهنی بهش وصل بود که خیلی درد آور. نسخه دکتر بغل دستش بود، پول نداشت نسخه رو بگیر. بهش گفتم حالتون چطور؟ اینجا شو من نفهمیدم، شما میفهمید. گفتم حالتون چطور؟ معرفت، قلبی که ظرف معرفته. آقا حالتون چطوره؟ فرمود این پنجره بالا سر منو زحمت بکشین وا کنید، یه نگاهی بیرون بکنه. بیرون رو نگاه کردم، گفت چی میبینی بابا؟ گفتم گنبد امیرالمومنین. گفت بیش نشستم. گفت گنبد علی رو دیدی؟ به حق این امیرالمومنین که گنبدش رو دیدی الان تو کره زمین خدا بنده ای خوشتر از من نداره. معرفت که من بدونم کجام، پیش کیم و پیش کی میخوام برم و نونخور کیم. اینا همه شعاع معرفته. ما نمک چه کسی رو میخوریم؟ اگه وقت کردید، حوصله کردید، زور که خونه تشریف بردید شب، یه بار دیگه این دعای عرفه رو وا کنید، اونجایی که هی میگه انت الذی، انت الذی انت، انت الذی اغنیت، انت الذی نصرت، انت الذی شفیت. کی منو شفا داده؟ کی منو توانگر کرده؟ کی درد منو دوا کرده؟ کی به من زن و بچه داده؟ کی به من روزی داده؟ کی به من چارچوب بدن سالم داده؟ برو بالا، هی برو بالا. خدا ابی عبدالله میرسه به نعمتهای معنوی. نمیخواسته اسم خودش رو ببره، گذاشته ما بگیم انت الذی. کی محبت حسین رو به ما ده؟ پیغمبر می فرماید عشق اهل بیت من رزق الله. خدا این روزی رو به هر کی بده پشت سرش 20 تا برنامه هم بهش میده. ده تاش در دنیاست، ده داشت در آخرته، یکی از اون دهتایی که در دنیا بهش میده عمل صالحه، یکی از اون بالاترین عملهای صالح گریه بر ابی عبدالله. عمل صالح. خوش به حالتون. اون بزرگ از دنیا رفته و الا آدمی بود که بهش میگفتم بیا مسجد برای مردم خودت بگو این روایتو، میومد. اما از دنیا رفته. گفت یه روزی گوشه یه کوچه خلوت یه نفر دید ابی عبدالله نشسته گریه میکنه. اومد جلو، حسین جان چرا گریه میکنی؟ فرمود برای خودم گریه میکنم که ثواب گریه بر خودم هم ببرم. بله گریه. نه روشن‌تر معنی کنم، گو گریه میکنم که فردای قیامت من رو هم جزو عزاداران حساب. ببینید دلش خواسته باطی شما هم باشه. حسین جا به ما اجازه ندادن برای ابی عبدالله آروم گریه کنی. به ما گفتن جزع، فزع، فریاد، ناله، صدا تو هم انداختن. چرا؟ چون در یه روایت بسیار مهم که مفصل یه روزی اگه بشه همش رو براتون بخونم شنیدنیه، امام صادق میفرماید شخص جدم حسین صدای گریه شما رو میشنم. نمیگه ما نه، میگه اونی که به گریتون گوش میده خودش. حسین جا حسین جا حسین جا یه روایتم برای دل شما بخونم. قلب، وای از این قلب. خدایا داد از این دل، داد از این دل. چیزایی که پیش آوردن به این خاطر که من یک دم نگشتم شاد از این دل. چو فردا داد خواهان داد خواهند، بگویم صد هزاران داد از این دل. قیامت جای گریه مثبت نیست، قیامت جای گریه منفیه. یعنی باید آلودگان حرفه‌ای به حال خودشون گریه کنن، اما اهل ایمان و هم یضحکون، قرآن میگه قیامت براشون جای خنده است، جای گریه مفرد. میخوام بگم جزء چه گروهی هستیم. زهرا وقتی وارد محشر میشه خطاب میرسه، حبیبتی چی میخوای؟ میگه خدایا من خودم که نبودم کربلا، بگو یه چادر بزنن بیشینم برای حسین گریه کنم، گریه کنم، گریه. روایت رو حتی اهل تسننم نقل کردن، مال دل ماست نه مال دل همه. پیغمبر می فرماید ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن، داغی 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 سوزناک بر دل مردم مؤمن از حسین من هست، لا یبرد و ابدا، سرد نمیشه. داغ پدر سرد میشه، داغ مادر سرد میشه، داغ برادر سرد میشه، داغ جوان سرد میشه، اما داغ حسین من سرد نمیشه. بابا ما که پارسال گریه کردیم، پیارسال گریه کردیم، ما که شیرخوره بودیم تو دامن مادر گریه کردیم، دوباره چرا گریه میکنی؟ حسین جان، حسین جان، کمیت ابن زیاد اسدی از بالاترین شعرای اهل بیت وارد خانه امام صادق شد. تو همین ایام فرمود کمیت برای جدم حسین بخون. کمیت دیکلمه میکلمه نمیخوام، اونجوری که تو خودتون میخونین. چجور تو خودتون؟ خودتونو میزنین، داد میکشین، گریه میکنین، اونجوری بخون. شروع کردم، فرمود صبر کن. به خادم فرمود برو به تمام زن و بچه من بگو بیان پشت این در بشه، میخوام بلند بلند گریه کنم، زن و بچم بلند بلند گریه کنم، بلند بلند مثل جوان مرده بر ابی عبدالله گریه کنم. حسین جان، حسین جان، کمد میگه من خوندم صدای ناله امام صادق و زن و بچه بلند شد، یه مرتبه دیدم پرده کنار رفت، یه خانومی با حجاب کامل یه بچه 5-6 ماهه رو آورد گذاشت تو دامن امام خدا. امام با اون حالی که گریه می کردن بچه رو بلند کردن، فرمودن کربلا با ما چی کار کردن، چه دلی از ما سوزوندن. آه